مسائل پدید خواهد آورد، زیرا شاید امروزه یک سند برای ما خیلی اهمیت نداشته باشه، ولی 100 سال بعد ملت ایران و اون آدمهایی که تو این سرزمین زندگی خواهند کرد نیاز داشته باشند برای اثبات بعضی از مسائل به برخی از اسنادی که وظیفه حفظ اون امروز بر عهده ما بوده و ما ممکنه در این وظیفه کوتاهی کرده باشیم.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم هم بابت دقت روایت و هم صراحت کلامتون. خب جناب دکتر حدادی در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر به درستی مطالبی رو اشاره کردم. ما در بحث اسناد ملی و شناختش برای مردم باید تا جایی که میتونیم کوشا باشیم، نه تنها مردم بلکه تمامی دستگاه‌ها به خصوص دستگاه‌های تصمیم گیرنده. ما وقتی که اسناد رو بررسی میکنیم، به خصوص اسنادی که در حال حاضر در سازمان اسناد و کتابخانه ملی موجود هستش، ببینید سازمان اسناد ملی در حقیقت حافظه اداری کشور هستش. اسنادی که طی سالیان متمادی در کشور تولید شده الان در اونجا نگهداری میشه و از نظر این که خب خیلی از تصمیم گیری هایی که میخواد الان در کشور انجام بشه نیازمند یک ادبیات و پیشینه قوی هستش و چه چیزی بهتر از این اسناد. این اسناد سرشار از تجربیاتی هست که در گذشته بهش رسیدن و میتونه چراغ راه آینده باشه برای برنامه‌هایی که مؤسسات مختلف، دستگاه‌های مختلف دارن. ببینید توی بررسی میگم میزان توسعه فرهنگی کشور بستگی به میزان اسنادش داره.
کاملا.
و کشور ما از این حیث بسیار غنی هستش. اما اون بحثی که مهم هست توجه به این اسناد هست، هم از جانب مردم هم از جانب مسئولین. مردم رو از این جهت خدمتتون عرض می‌کنم، به خصوص هم در بحث حفاظت و نگهداریش هم انتقالش. در حال حاضر اسناد بیشماری چه به صورت سند تکبر چه صورت نسخه‌های خطی در دست مردم هستش.
کاملا.
ولی به خاطر حالا مسائلی که وجود داره میترسن اینها رو به قول معروف در اختیار سازمان ها و دستگاه هایی بدن که بتونن ازش استفاده و بهینه رو در راستای حفاظتش، شناختش و معرفیش داشته باشه. خیلی از این اسناد میتونه اسناد نامی باشه که اصلا وجود نداشته باشه، برای اولین بار به مرحله ظهور برسه و البته پس از تحقیقش، خوندنش، کشف کلماتش و موضوعش.
درسته؟
و متاسفانه به دلیل عدم آگاهی در نگهداریش سالها طول میکشه تا بخوام همچین سندی رو دوباره داشته باشیم و این عدم آگاهی در نگهداری لطمه بسیار زیادی رو میزنه، هم در بحث هویتی که آقای دکتر اشاره کردن، چه بسا اسناد بسیاری در خونه های مردم به دلایل متعدد از بین رفته و ما نمیتونیم از داشته هامون استفاده بکنیم، چه بسا گفتم بحثی که خیلی من روش تاکید دارم تصمیم گیری هایی هست که ما انجام میدیم برای آینده کشور در عرصه های مختلف. ما یک پیشینه غنی داریم و یک مجموعه از تجربیات بسیار ارزشمند که باید ازش استفاده بکنیم.
بسیار هم عالی. جناب دکتر طرفداری، من شاید پرسش شخصی خودم رو کمی دارم جسارت میکنم اینقدر عام به شکل عام در قالب یک گفتگوی رسانه‌ای مطرح میکنم، ولی گمانم بر این است که شاید این پرسش بعد نظر بسیاری دوستان عزیز شنونده هم باشه. وظیفه جمع‌آوری، حفظ، احیا، مرمت و نگهداری مقوله‌ای به نام اسناد ملی و میراث مکتوب فقط وظیفه یک سازمان، سازمان اسناد ملی و کتابخانه؟
خب راستش منم مثل شما باید در این مورد نظر شخصیمو بگم.
خواهش می‌کنم،
استانداردهای روز ممکنه پایبند نباشم، چه بسا هم باشم، ولی ترجیح میدم در این باب نگاه شخص خودم رو مطرح کنم. پاسخ من این استش که خیر، اگر بخوایم بسنده کنیم فقط به یک دستگاه، به یک نخواد، خب طبیعتاً یک کشوری به پهناوری ایران با این پیشینه چند هزار ساله فرهنگی و عقبه تمدنی و تأثیر گذاریش در سطح جهانی و منطقه‌ای، طبعا حجم میراثی که برای ما به ارث مونده از گذشته در حوزه‌ها و ابعاد مختلف اندازه‌ای گسترده و متنوع هست که بسیار ساده لوحانه است اگه بخوایم توقع داشته باشیم یک دستگاه از پس این کار اساسا بتواند بر بیاید.
درست.
حالا صرف نظر از این که چنین ضرورتی را قائل باشیم یا نباشیم، در طول تاریخ هم حتی در به خصوص در طول تاریخ دهه های اخیرمون که این نهادهای موظف و متولی شکل شمایل مدرن و امروزی به خودشون گرفتن، از قالب های سنتی به در آمدن، از جمله مقوله تأسیس سازمان اسناد ملی که در فرمایش حضرت عالی آقای دکتر حدادی هم بود، خود این نشون میده که جامعه بالاخره به یک ضرورتی رسیده که یک دستگاهی را که نیاز داره که به طور خاص و مشخص و به صورت قانونی متولی این باشه. ولی در این حال در همونطور که اشاره کردم در دهه‌های اخیر اگر نگاه بکنیم شاهد هستیم و شاهد خواهیم بود که نهادهای کوچک و بزرگ متعددی برای این حوزه شکل گرفته.
بله،
به خصوص در بعضی دستگاه که خودشون بالاخره وارث و نگهدارنده و صاحب بسیاری از این از اسناد قدیم و اسناد روزگار حاضر بودن و هستن. برای همین در عمل هم حتی اگه بخوایم به اون تلقی باور من باشیم که البته من نیستم، اما متوجه خواهیم شد که در عمل هم واقعا چنین چیزی چندان سهل و ساده نیست و به خصوص در سازمان اسناد کتابخانه ملی آقای دکتر حدادی البته بیشتر مطلع هستن، ولی همواره این بحث بوده که آیا واقعا یک سازمان میتواند به شکل تخصصی متولی حفظ و نگهداری همه اسناد باشد یا نه، باید دستگاه‌های موازی دیگری رو هم به رسمیت بشناسد که حسب ضرورت و توانمندی‌های بالاخره مادی و نیروی انسانی و مسائل نظیر این هستند و باید باشند و اشکالی هم ندارد باشند که اونها هم به سهم خودشون در حفظ و نگهداری این اسناد کوشا باشند. به خصوص که همطور که باز اشاره شد نهادهای فرهنگی در این کشور متعدد و متنوع در اقصی نقاط کشور در مراکز استانی و بسیار از اینها به دلیل عقبه طولانی مدتی که در درازای تاریخ ایران دستگیرن در چند سده اخیر داشتن و دارن به صورت طبیعی اصلا بسیار از اسناد در اینها ذخیره شده. حالا واقعا شاید خیلی معقول هم نباشه که اصرار ببریم همه اینها رو جمع کنیم در یک جا و حفظ و نگهداری اونها رو به یک دستگاه بدیم، چه بسا هم با تقویت اون در نهاد و دستگاه موجود ضرورت حفظ و نگهداری این اسناد و این موارث فرهنگی به شکل شایسته‌تری محقق بشه. این بحث همواره وجود داشته بین اهل فن و اهل نظر و حتی متخصصان و کارشناسان این دستگاه‌های متولی این حوزه و فکر میکنم بتوانم بگویم که اجماع غالب کارشناسان و متخصصان و متولیان هم بر این بوده که تعدد دستگاه‌ها هیچ اشکالی ندارد، ولی لازم هست که قوانین بالادستی وجود داشته باشه که این دستگاه‌ها رو در مواقع ضرورت با هم همسو کنه، در مواقع ضرورت بالاخره امکانات و توانمندی اینها رو به اشتراک بذاره و در مواقع ضرورت در حقیقت داد و ستد بین اینها رو تسهیل بکنه به شکل قانونی. و طبعا این روش که تا اونجا که من میدونم مورد اجماع غالب اهل نظر و اهل فن در این حوزه بله، بوده بله. در عمل کارایی و توانمندی بیشتری رو خواهد داشت در حفظ و صیانت از موارث فرهنگ ایران و به خصوص اسناد ملی، اسنادی که جنبه ملی دارن.
حقیقت تلخه و باید این حقیقت رو پذیرفت. شاید دوستان فرصت کنن یک بار دیگه همین فصل و فراز فرمایش شما رو بشنون. افعالی که شما استفاده کرد یا مربوط به گذشته بود یا مربوط به آینده، فعل حالی ما شاهد نبودیم. این رو از این جهت دارم میگم که من تمام قد میپذیرم فرمایشتون رو که سازمان، یک سازمان مثل سازمان اسناد کتابخانه ملی اگر بخواهد هم نمیتواند، بودجه‌ای که ندارد، بودجش 100 برابر هم بشه بخواهد هم نمیتواند با توجه به درازنای تاریخی، عقبه کهنی که ما داریم و گستردگی کشورمون. پس ما نیازمند دستگاه‌های دیگه هستیم که این دستگاه‌ها وجود دارند، اما حتی کوچکترین انتقال دانشی برای برخی از این دستگاه‌ها وجود نداره که مفهوم و جایگاه اسناد ملی چیست، چگونه باید آنها را نگه داشت. ناگهان در نیمه خرداد سال 1392 متوجه میشیم در یکی از استان‌های عزیز کشورمون که عقبه کهنی هم داره، موزه مردم شناسی اون که کار انبارگردانی رو داشته انجام میداده چون به دست افراد دیگری بوده، یک سری از اسناد رو در قالب کاغذ باطله میدهند و میرود و حالا باید واسفا کنی و هیچ وقت هم پیدا نمیشه و در نهایت حتی خبری هم نمیاد که آیا اون فرد توبیخ شده است یا خیر. اینجاست که چون جمله شما و فعل‌های پایانیتون بوی آینده میگیره، کماکان این علامت سوال باقی میمونه که چه کسی باید جواب بدهد. قطعاً و تمام قد باید دستگاه‌های مختلف باشن. اون اسناد بالادستی بعد از حداقل قریبه به 11 سال از ثبت این اتفاق در تقویم تاریخی و تقویم فرهنگی کشورمون هم هنوز تدوین نشده. اگر تدوین شده لازم بود اجرا نیست. جناب دکتر حدادی در خدمتتون.
خواهش میکنم. البته خب تفسیر از قانون کمی متفاوت هست در اینجا. قانون تأسیس سازمان اسناد ملی مصوب 1349 میگه که به منظور جمع‌آوری و حفظ اسناد ملی ایران در سازمانی واحد
بله.
و به منظور فراهم آوردن شرایط دسترسی عمومی و جلوگیری از هدررفت هزینه و صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری و استخدامی از طریق تمرکز پرونده‌های دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی وابسته به دولت و فروش اوراق زائد، سازمانی به نام سازمان اسناد ملی که وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی هست تشکیل شد.
بله.
بر اساس این قانون وقتی بخوایم بررسی بکنیم، خب قاعدتا همه دستگاه‌ها، حالا به جز استثناهای خیلی کمی، بعد اسنادشون بعد از اینکه مراحل جاریشو گذروند و به مرحله راکت رسید در اختیار سازمان اسناد قرار بدن تا با بررسی‌های کارشناسی که انجام میشه و ارزش‌یابی روی اونها صورت میگیره، اونایی که واجد شرایط نگهداری هستن به سازمان اسناد انتقال داده بشن.
درسته.
و اونایی که خارج از این حیطه قرار میگیرن برای امهاش از طریق مصوبات و مجوزایی که از شورای اسناد اقدام میشه صادر میشه اقدام بکنن. اما خب ما سازمان ها و دستگاه های زیادی هم داریم که خودشون مراکز اسنادی دارن. خب اونم البته میتونن کمک بکنن به شرط اینکه مصوبات و قانون هایی رو که در سالیان
خدا جان دکتر حدادی بسیار از این سازمان فرق بین بایگانی و مسئله اسناد رو نمیدونن.
دقیقا مشکل از همینجا شکل میگیره. خب کمیش به فرهنگ سازمانی خود ما برمیگرده.
بله.
و کمیش هم حالا اسنادی هم خب همه اسنادی که ملی که ما میگیم دست سازمان ها نیست، خیلیش دست مجموعه دارای خصوصی هستش، عموم مردم هستش و کمیش هم به بحث فرهنگ عمومی مون.
درست.
ما متاسفانه میبینیم که بعضی از سازمان ها به عنوان سند ملی به سندشون نگاه نمی کنن، سند متعلق به خود همون مجموعه.
بله.
و سخت هست براشون که بخوان اونو انتقال بدن به سازمانی مثل سازمان اسناد کتابخونه ملی. ما تو بحث وظایفی که سازمان داره، یکی از وظایفش حفاظت و نگهداری هست در کنار گردآوری و فراهم آوری.
بله.
یکی تنظیم و توصیفش هست که این اطلاعات رو بتونن استخراج کنن و در اختیار قرار بدن که بتونن از اون سند استفاده کنن، وگرنه این سازمان ها با این شیوهی که دارن این اسناد نگهداری میکنن فقط انباردار هستن.
درود.
فقط و فقط.
درود.
در صورتی که اگر اینا انتقال داده بشه از راه درستش به اون اطلاعاتش در اختیار مخاطب قرار بگیره، میتونه خیلی از مشکلات رو توی مباحث مختلف اقتصادی، علمی، فرهنگی، امور مربوط به کشاورزی، هر چیز که فکر کنید، چون ما اسناد در این زمینه بسیار زیاد داریم تو حوزه‌های مختلف، وقتی که این کار انجام بشه، خب اگه سندی هم باشه که مشکلی داشته باشه، سازمان اسناد کتابخونه ملی یک اداره کل مختص این کار داره که بتونه مرمت بکنه. ما حالا حتی به خاطر بحث فرهنگ سازی بین عموم مردم و حتی دستگاه ها شیوه نامه و دستور عمل هایی رو که از استانداردهای جهانی گرفته شده تدوین کردیم و در اختیار دستگاه های دولتی قرار دادیم که آقا بایگانی شما چه ویژگی هایی باید داشته باشه از نظر استاندار، چه در بحث ساختمان، چه در بحث تجهیزات، چه در بحث شرایط دما و رطوبت و حتی چه در بحث جابجایی اسناد، انتقال اسناد و پوشه ها و کارتون های نگهداری اسناد. و یک شیوه نامه خیلی در سطح عمومی، شیوه نامه عمومی حفاظت و نگهداری برای عموم مردم، به خصوص افرادی که مراجعه میکنن، سوال میکنن ما توی خونه چطوری نگهداری بکنیم، در اختیارشون قرار دادیم که بتونن به نحو احسن تا جایی که میتونن و امکاناتشون یاری میکنه در نگهداریش کوشا باشن. اما خدمتتون عرض کردم داشتن سند به تنهایی مهم نیست.
بله.
چون همونطور که گفتم ما فقط بحث امارداری میکنیم، مهم بحثی هستش که بتونیم از داده ها و مطالب و مفاهیمی که در اون هستش در راستای فعالیت هایی که میخوایم انجام بدیم استفاده بکنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. بار دیگه از هر دو عزیز عالی مقام من کسب اجازه میکنم رفت و برگشتی داشته باشیم. در بازگشت فصل سوم و پایانی برنامه رو به عزیزان ارائه خواهیم داد. عزیزان شنونده،
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهی و همدلیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها بسیار سپاسگزارم. در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی به مناسبت روز 19 اردیبهشت، روز اسناد و اسناد ملی و میراث مکتوب، تلاش کردیم در همراهی با دو عزیز عالی مقام که افتخار میزبانی از هر دو تن رو داریم، جناب دکتر علی محمد طرفداری، پژوهشگر ارشد حوزه تاریخ و مدرس دانشگاه، و جناب دکتر محمد حدادی، مدیر کل مرمت و حفاظت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. ما چیزی حدود 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم و برای هر دو عزیز زمان 5 دقیقه تمنام اینه که نخست رعایت کننده این زمان باشید. ترجیح میدم دیگه طرح پرسش نداشته باشم، ممکن است که در فرمایشات عزیزان نکته ای باشه که تا حالا عنوان نشده و حتما اشاره به اون براشون لازم است، یا در عرایض هم ممکنه که مسئله مورد غفلت قرار گرفته باشه. 5 دقیقه نخست رو جناب دکتر حدادی این بار با شما آغاز کنیم.
خواهش می‌کنم. اگر اجازه بدین من کمی در خصوص خود سازمان اسناد و کتابخانه ملی توضیح بدم خدمتتون. در صحبت‌هایی که چند دقیقه پیش داشتیم من اشاره کردم به وظایفی که سازمان اسناد ملی داره که یک بخشش گردآوری هستش، یکی حفاظت، تنظیم و توصیف و اشاعه اون بین مردم یا همون دسترسی عمومی هستش. بعضی از اسنادی که به سازمان میرسه خب طبیعتاً از طریق دستگاه‌هاست، دستگاه‌های دولتی بر اساس قانونی که وجود داره، اما یکی دیگه از روش‌هایی که برای جمع‌آوری اسناد وجود داره خریداری و اهدای اسناد هستش که میتونه انجام بشه. شاید خیلی از شنوندگان عزیز از این قضیه مطلع نباشن، اما افرادی که اسنادی دارن و حالا به هر طریقی نگهداریشون براشون سخت هستش یا میخوان جای بهتری نگهداری بشه، میتونن اونا رو به سازمان اسناد و کتابخانه ملی انتقال بدن. در اونجا کمیته‌های تخصصی وجود داره که این اسناد رو ارزیابی میکنن و قیمت گذاری میکنن برای افرادی که تمایل به فروش اسنادشون داشته باشن، و اگر نخوان اهدا کنن که به اسم خودشون در سازمان نگهداری میشه و حتی میتونن به صورت امانی اسنادشون رو در سازمان ما نگهداری بکنن. اونجا با توجه به اینکه شرایط حفظ و نگهداری فراهم شده، مخازن شرایط استاندارد براشون در نظر گرفته شده، میتونن اسنادشون رو بیارن و در اونجا نگهداری کنن. خب خوشبختانه ببینید ما مثلا میگیم که بحث اسناد به وجود میاد، ما سندی داریم که مربوط به 726 هجری قمری هستش، قدیمی‌ترین سند سازمان. این سند قاعدتاً با توجه به ساختاری داره و با توجه به طول عمری که ازش گذشته، اگر در نگهداری اون در فضاهای معمولی بخوایم ادامه دار باشه و این کار رو انجام بدیم، طبیعتاً عمرش به خطر میفته. و چه بسا اینکه همین الان هم اسنادی با همین قدمت یا شاید هم بیشتر داشته باشیم در کامل بین مردم. اگر لطف کنن حداقل اگر نمیتونن از سندشون به عنوان سندی که براشون ارزشمند هست دل بکنن و در اختیار سازمان قرار بدن یا بفروشن، چون خیلی از خطوط اینها قابل خوندن برای افراد معمولی نیستش، نیاز به تبحر، تجربه و خواندن خطوط قدیمی هستش که ما متخصصین بسیار خوبی در این زمینه داریم. میتونن مراجعه بکنن، سندشون رو بیارن و این مطالبی که در اون سند قید شده رو بتونن حداقل استخراج کنن، از نظر محتوایی اطلاعاتش رو استخراج کنن و حالا به نوعی هم اگر تمایل داشته باشن اسکن با کیفیت بالا از اون تهیه بشه که خدایی نکرده چنانچه مشکلی پیش اومد بتونیم یک نسخه پشتیبان از اون داشته باشیم. بنده در خدمتون هستم. باز آیه دکتر صحبتشون رو ادامه بدن.
بسیار ممنونم بابت رعایت زمان، البته که شما از 5 دقیقه خودتون 4 دقیقهش رو استفاده کردید. خب جناب دکتر طرفداری در خدمت شما.
خب با توجه به فرمایش ابتدایی جلسه امروزمون از سوی حضرت عالی که بنا شد یه روی کرده این برنامه به هر حال افزایش آگاهی و حساسیت عموم مردم به مقوله اسناد ملی بله. و مواریس فرهنگی باشه، من ترجیح میدم و یک نکته متمرکز بشم و اون رو برجسته کنم. ببینید به طور کلی ما وقتی راجع به میراث فرهنگی و از جمله اسناد ملی یا میراث مکتوب سخن میگیم، یه نکته رو باید توجه بکنیم و اون این که چه دولت چه ملت در هر جایگاهی میتونن به لحاظ حقوقی قانونی مالک یک سندی باشن. حالا این سند هر چی که هست، سکه است، کاغذه، سفاله، یه هاون قدیمی، هر چیزی که هست و جنبه میراث فرهنگی داره، میتونن به لحاظ حقوقی و قانونی مالک اون باشن. ولی باید به این نکته هممون توجه بکنیم و اون این که آنچه که در این سرزمین از گذشته به میراث مونده بخشی از میراث فرهنگ و تمدن بشر هست و متعلق به همه دنیا
درود باشه
و از جمله به طور خاص متعلق به ملتی که صاحب و مالک معنوی اون شی هستن. یعنی ممکنه من در منزل خودم از اجدادم از پدر بزرگم یه سند قدیمی داشته باشم، خب به لحاظ قانون و حقوقی مالکیتش متعلق به ماست، ولی این توجه و حساسیت لازمه بیان بشه که من باید بدونم که درسته که به لحاظ حقوقی من مالکم، ولی این بخشی از میراث فرهنگی کشور ما متعلق به تمام 85 میلیون ایرانی است و باز از فعل آینده استفاده می‌کنم و متعلق به تمام ایرانی‌ها است که از این پس در این سرزمین به دنیا خواهند آمد و زندگی خواهند کرد. بنابراین اگر به این نکته توجه بکنیم که باید خیلی توجه بکنیم و عموم نگاه‌های همه ما باید به این سمت و سو بره که از نگاه‌های شخصی و فردی و مادی فاصله بگیریم و یه نگاه کلان به میراث فرهنگی کشورمون به عنوان عضوی از این ملت داشته باشیم، اگر انشالله یه روزی به این نقطه برسیم که امیدوارم واقعا همه ملت ایران به این نقطه برسن، اون موقع اصلی ترین موضوعی که برای ما مطرح میشه و اصلی ترین موضوعی که برای ما مطرح میشه اینه که اینها رو باید حفظ و صیانت بکنیم. اولین وظیفه هر ایرانی در مواجهه و مقابله با مقوله میراث فرهنگیش این هستش که او متولی حفظ و صیانت از این هست. ممکنه الان یک تیکه سفارش مد دست من شما باشه و ما هیچ استفاده از اون نتونیم بکنیم، ولی 50 سال بعد، بشر 50 سال بعد، ایرانی 50 سال بعد ممکنه با استفاده از رشد علم و تکنولوژی و فناوری بتواند از همین تیکه سفالی که برای ما ممکنه بی ارزش به نظر بیاد اطلاعاتی رو استخراج بکنه که اصلا در مخیله ما هم دسترسی به اون اطلاعات نگنجه. بنابراین نخستین و مهمترین وظیفه ما در حوزه میراث فرهنگی، چه متولیان این عمد در دستگاه دولتی، چه افراد عادی، چه اهل فرهنگ، چه هر کسی دیگری در هر جایگاهی، این باید باشد انشالله که خودشو متولی حفظ و صیانت این آثار بدونه. اگر من میتوانم خودم به عنوان شخص از این آثار به نفع اصلا حفاظت و صیانت کنم که فبعل مراد چه بهتر، اگر نمیتوانم خوب است که واقعا از امکانات نهادها و دستگاه دولتی مثل همین سازمان اسناد و کتابخانه ملی استفاده کنم و از اونها بخوام این سند رو برای من مرمت کنن، اگر قصد فروش و اهدار ندارم اون رو به صورت امانی برای من نگه دارن در دما و فضا و مخزن مناسب و این به عنوان بخشی از میراث فرهنگی باقی بمونه، چون به هر حال عمر همه ما یه روزی در این دنیای خاکی به پایان خواهد رسید و تمام این مالکیت های دنیوی یه روزی تموم خواهد شد. هیچ کدوم از این اشیاء رو با هر درجه از قیمت هیچ کدوم ما نمیتونیم به دیار باقی با خودمون ببریم، میماند برای این کشور و برای این مردم و برای این آیندگان و ما باید خودمون رو واقعا حساس بدونیم نسبت به حفظ و صیانت از این آثار. کوتاهی در حفظ و صیانت از این آثار به معنی کوتاهی در حفظ میراث فرهنگی از سوی هر ایرانی است که متولی این دستگاه است. حالا این شخص میتونه مدیر دستگاه دولتی باشه که آگاهی ملی یا نگاه ملی نسبت به اینها نداره، فکر میکنه چون سند در دستگاه اوست او مالک است و او به عنوان مدیر حق دارد که هر تصمیمی دلش خواست بگیره،
بله.
و میتواند در منظر یکی از ماها باشه، باز همین نگاه ملکی و محدود به سلام مادی یا مالکیتی رو نسبت به این قضیه داشته باشیم که امیدوارم به سهم خودم که این نگاه ها به سمت نگاه ملی هوشیارانه و آگاهانه تغییر پیدا بکنه.
انشالله قطعاً چه نکاتی که جناب دکتر حدادی در جایگاه سازمانی ارزشمند بزرگ سازمان اسناد ملی کتابخانه ملی کشورمون و چه نکاتی که جناب دکتر طرفداری با رویکرد عمومی‌تر در حوزه افزایش دانش درباره حوزه اسناد ملی بهش اشاره کردند میتواند بسیار بسیار راهگشا باشد برای من و شمایی که شاید کمتر یا پیش از این حداقل کمتر نسبت به این دو مؤلف اسناد ملی و میراث مکتوب اشراف و آشنایی داشتیم. فراموش نکنیم که آنچه که امروز ما میراث دارش هستیم یادگار گذشتگان است و قرار است که این یادگار رو ما جامع‌تر و کامل‌تر به دست آیندگان و فرزندان خودمون بسپاریم. پس سهم ما در این میان اگر که بخواد فقط متمرکز باشه بر همان سهم ملکی و نگاه مالکیتی قطعا خیانتی است که به آیندگان شده است. از هر دو عزیز عالی مقام جناب دکتر علی محمد طرفداری از پژوهشگران ارشد حوزه تاریخ مدرس دانشگاه همچنین جناب دکتر محمد حدادی مدیر کل مرمت و حفاظت سازمان اسناد کتابخانه ملی که در بحث و گفتگوی امشب گفتگوی فرهنگی به بهانه 19 اردیبهشت ماه روز اسناد ملی و میراث مکتوب حضور داشتن سپاسگزارم و شما دوستان عزیز که تا این لحظه با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی همدل و همراه بودید. امید آنچه که به شما ارائه و تقدیم شد به کام و جانتان خوش نشسته باشه. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند. نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که باهات خداحافظی کنم، بغضم امان نداد خدا در گلو شکست. یا علی.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. دوستان خوبم، تا ساعت 22 با ما همراه بمانید در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش دوم برنامه‌های امروز.
در اردیبهشت بهاری قرن جدید با ناشران و کتاب دوستان به ضیافت کتاب می رویم، با شعار با کتاب سلامتی. 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. زمان 21 الی 31 اردیبهشت ماه 1401. مکان مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، و همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir.
سال 1319
اینجا تهران است، صدای ایران.
این صبح زن نشد فلک،
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملتی
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود مرزای خان و به خدا و اینها
بستاند ای سر و سهی سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمند.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی، رادیو مستند. 13 تا 31 اردیبهشت ماه موج FM ردیف 95 ممیز 8 همه مگاهرتز، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، رادیو مستند. رادیو مستند.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه های رادیو گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 2786-1035 پل های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. و اما سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و ارجمنده. دوستان خوبم، به ساعت 21:09 شب رسیدیم. پایان بخش برنامه ها در نوبت دوم، برنامه گفتگوی علمی تقدیم به شما میشه.